بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وأما بعد، خیلی خوش آمدید به نهمین جلسه از برنامه برای بانوان و امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین و بریم در دنیای بانوان و اونجا ببینیم که ممکنه چه چالش هایی براشون ایجاد بشه. از همین ابتدا میخوام که یک مثال ویژه خدمت رو عرض کنم و اون هم مثال یک لیوان هست. ببینید، ما برای مثال اینجا الان یک لیوان داریم. میبینید این لیوان از اجزای مختلف و متفاوتی تشکیل میشه. خب بعضی مولکول‌هاش بالاتر هستن، بعضی ها پایین‌تر هستن، یک قسمت دستشه و برای اینکه این لیوان شکل بگیره و کارایی لازم رو داشته باشه، لزوماً اون مواد تشکیل دهندش باید پذیرش این که در کنار هم قرار بگیرن با تمام تفاوتاش رو باید داشته باشن. مثلا دسته باید قبول کنه که در کنار اون استوانه دیوان قرار بگیره تا اون لیوان بتونه کارای خودش رو داشته باشه. بعضیش رو با این بالاتر پایینتر قرار بگیرن. ببینید، اگر که این لیوان مولکول‌هاش یا اجزاش این پذیرش رو نسبت به هم دیگه نداشته باشن و اون تفاوت‌های هم دیگه رو نپذیرن، اصلا کارش از دست میده، میشه یه لیوان شکسته خورد میشه و دیگه قابلیت استفاده نداره. جامعه بشری هم دقیقا همچین حالتی داره. اجزای متفاوتی داره که ما انسان‌ها هستیم با افکارهای مختلف، تیپ‌های متفاوت و شکل‌های مختلف زندگی، موقعیت‌های متفاوت که اگر نتونیم پذیرش و سازش و انعطاف پذیری رو در کنار هم تجربه کنیم، جامعه خرد میشه، شکسته میشه و اصلا باز میشه. لذا ما به این تفاوت‌ها نیاز داریم تا بتونیم یک جامعه پویایی داشته باشیم، وگرنه غیر ممکنه. همه مثل هم فکر کنن، همه مثل هم ببینن، همه مثل هم بپوشن، همه هم شکل باشن، موقعیت و ایستان داشته باشن و بتونن جامعه تشکیل بدن، همه میشن یک. این غیر ممکنه. مثل همون لیوان که همه نمیتونن بشن دسته لیوان، وگرنه لیوانی شکل نمیداره. جامعه هم به همین شکل دقیقا. و ما توی این جامعه سنین مختلف داریم، یکی بزرگتر هست، یکی کوچیکتر هست و به طبع همونطور که گفتم موقعیت های مختلف، یکی مجرد میشه و یکی متأهل میشه. قسمت صحبت خودمون توی این جلسه بررسی یک طیف ویژه از جامعه خودمون هست که همین عزیزان مجرد ما هستن، بانوان و دختران مجرد ما. ببینید، اصلا کلا بحث تجرد یا مجرد بودن یک مسئله فراجنسیه و ربطی نداره. احتمال داره شخص آقا باشه یا خانم باشه، ولی از اونجایی که در دنیای تجرد بانوان ما و عزیزان ما آسیب پذیرتر هستن، مسائلشون گاهن بحرانی تر میشه، لذا نیاز هست که توجه ویژه بهش میشه و متاسفانه اونهایی که به دنبال فهم کردن دامها و سوء استفاده از انسانها هستن روی این قسم سرمایه گذاری ویژه میکنن. همونطور که تو جلسه قبلا راجع به یه سری مسائل در این زمینه صحبت کردیم، این قشر آسیب پذیرترن به نسبت قشر متأهلین و اونهایی که قصد آسیب زدن دارن سراغ قشر مجرد خانم ها بیشتر میرن. کلا تجرد میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. خب در دو دسته بزرگ جا میشه دلایل تجرد. ممکنه گاهن خودخواسته باشه یا ناخودخواسته باشه، یعنی ناخواسته باشه. مثلا ناخواسته مثل این که گاهن شرایط ازدواج برای یه خانم مثلا فراهم نمیشه، خواستگارانی نداره به هر دلیل، خانواده مخالفت های بیجا میکنن یا سخت گیری وسواسی های زیادی میکنن و اجازه نمیدن به هر دلیلی شخص یا اون دختر ما موفق به ازدواج شد. گاهن هم این گونه نیست، خودخواسته هست. اون جوان ما خودش به دلایل که بالاخره در مسیر خودش قرار میده، اون آیتم هایی که برای خودش در نظر میگیره موفق به ازدواج نمیشه یا اصلا قصدی برای ازدواج نداره. نمیخوام وارد این بحث بشم، این رو به عنوان کلی مطرح کردم، اما اون چیزی که برای خودمون مهم هست قسمت آسیب پذیر این قضیه است و اون قضیه این هست که این عزیزان ما، این بانوان ما، این دختران ما با وجود همه این دلایل، با وجود تمام اون تفاوت‌های فردی و اجتماعی که دارن، یه سری نیازهای جنسی و عاطفی دارن که نمیشه حقیقتاً از چشم پوشی کرد و از این قضیه عبور کرد و اینجاست که مسئله مهم و حساس میشه و نیاز هست که روش صحبت بشه و راهکار داده بشه. بالاخره ما همه بشر هستیم و یه سری نیازهای مشترک برامون وجود داره، این قابل انکار نیست و نمیشه ازش گذشت. خب حالا شرایط این دوستان ما به این شکله، شخص مجرده، گناهی که نکرده، شرایط زندگیش و موقعیتش اینگونه هست به هر دلیلی، ولی با این شرایط چه شکلی میشه کنار اومد و اون نیازهای عاطفی رو برآورده کرد و اونها رو سر و سامان داد. خب برای این قضیه راهکارهای متفاوتی میشه ارائه کرد. چند اولین موردی که میشه بهش اشاره کرد بحث پذیرش منطقی این قضیه هست که شخص بپذیره که در همچین موقعیتی قرار داره. ببینید کلن زندگی ما از دو بخش تشکیل میشه، بخشیست که ما میتونیم اون رو تغییر بدیم و براش تلاش میکنیم و یه قسمت هایی هست که از دایره اختیارات ما خارجه. اینجاست که وقتی که ما زیادی برای قسمتی که حالا از دایره اختیارات ما خارج هست بخوام انرژی صرف بکنیم، دست و پا بزنیم، تلاش بکنیم، اتفاقا فقط هدررف انرژی داریم و هی بیشتر اذیت میشیم. ولی اگر همین انرژی رو اون رو نگه داریم و به این پذیرش برسیم که حالا این موقعیت هست، وجود داره و تحلیل کنیم تو یک آرامش ذهنی، در یک جمعی که خودمون رو آرام کنیم، نگیم چرا شد، چرا من اینجوری هم، چرا این مشکل فقط برای من پیش اومده، نه، اینها رو بذاریم کنار، بگیم حالا هست، وضعیت این شکلیه، ولی من برای موقعیت فعلی چه کارهایی میتونم انجام بدم، کدوم قسمت‌ها رو میتونم بهبود ببخشم. این همون بخش از زندگیه که ما براش انرژی صرف میکنیم به جایی که بخوایم هی سرکوب بزنیم به زندگیمون و زیر سوال ببریم و خودمون رو اذیت کنیم و یک نقش کسی که حالا قربانی شده و دارای مشکل هست ایفا کنیم، نه، میاییم موقعیت رو به دست میگیریم و برای حل این مسئله چاره اندیشی میکنیم. اون قسمت هایی که در دستان ما هست، در اختیار ما هست. میدونید این مسئله مثل این میمونه که خدای ناکرده ما گاهن عزیزانی رو از دست میدیم. آیا قضیه فوت یک شخص مگه برگردوندنش در دست ماست میتونیم اون رو جبران کنیم دوباره زندش کنیم؟ خیر، درسته ناراحت میشیم، ناراحتی خودمونم میپذیریم، بله ما انسانی، عزیزی رو از دست میدیم، اون قسمت قابل پذیرش هست، یکی دو روز ناراحتیم، بله یه باید فضا رو تلطیف کرد و پذیرفت و باهاش کنار آمد. در نبودن اون شخص چه مشکلاتی احتمال داره برای زندگی من ایجاد بشه، برم اون قسمت رو جبرانش کنم، درستش کنم. گاهن بازماندگانی، فرزندانی به جا میمونه، باید حالا به فکر اونها بود، نه اینکه همش بگم حالا چرا وای فوت شد و بزنم تو سر خودم و فلان. هیچ مشکلی هم نمی کنه، بلکه اون قسمتی که میشه حلش کرد، میشه تغییرش داد، میشه بهبود بخشید، اونجا تو فضای آرامی که پذیرفتیم میتونیم بهش فکر کنیم و قشنگتر مسئله رو حل کنیم. قضیه تجرد هم دقیقا همین شکلیه، قرار نیست ما خودمون اذیت کنیم، بلکه میریم براش چاره اندیشی میکنیم چه شکلی میشه این قضیه رو راحت‌تر حل کرد، باهاش کنار اومد. مسئله دومی که وجود داره، ببینید، یک نگاه عقلانی و تجربه زیستی همه ما انسان‌ها هست. قضیه ازدواج یک اتفاق اجتماعی زندگی انسان هاست که غالبا در بازه زمانی خاص اتفاق میفته و ما میبینیم که این بازه زمانی و این بازه سنی تو جوامع مختلف کاملا متفاوت هستن. جالبیش به اینجا شد توی یک جامعه سن ازدواج زیر 20 سال باشه، توی یک جامعه 20 سال تا 30 سال، یک جامعه 30 سال به بالا و جامعه بالای 40 سال. لذا این که ما تصور کنیم که حالا اگر که من تو یک جامعه زندگی میکنم یا اون شخص مجرد ما تو جامعه زندگی میکنه که سن ازدواج در بازه زمانی 20 تا 30 سال غالبا اتفاق میفته، اگر اتفاق نیفتاد به هر دلیلی دیگه کاملا از ازدواج ناامید بشه، نه اینجور نیست. هر آن احتمال داره که ازدواج براش اتفاق بیفته، خواستگاران خوبی داشته باشه و این اتفاق برای اون هم بیفته. پس این بازه زمانی که غالب جامعه براشون این اتفاق اجتماعی میفته، ساخته شده و پرداخته شده ذهن جامعه است، یک ذهنیت اجتماعیه، لزوماً همیشه نیست، میگم که غالباً. پس امید به آینده وجود داره و در همین جوامع چه بسا افرادی دیرتر ازدواج میکنن ولی یک ازدواج کاملا موفق دارن. پس این گونه نیست که شخصی که الان در اون جامعه اون طیف سنی که غالبش ازدواج میکنن موفق به ازدواج نشده، دیگه همیشه قرار ازدواج مجرد بمونه، نه به هیچ وجه شکلی نیست. موضوع بعدی که وجود داره این که ازدواج صرفاً قضیه‌ای نیست که باعث میشه ما به آرامش فکری و درونی برسیم. چه بسا میبینیم افرادی که ازدواج کردن اما اون آرامش رو به دست نیاوردن، حتی اتفاقا آرزو میکنن کاش مجرد میموندن. زندگی بسیار تلخی رو تجربه میکنن که مجردهای ما تجربه نمیکنن. تو این مثال ها ما میبینیم که اصلا افراد به آرامش که نمیرسن، هیچ اتفاقا زندگی خیلی سختی رو هم دارن میگذرونن. پس آرامش صرفا در گروه در کنار یک آقا قرار گرفتن برای یک خانم نیست، میتونه راه حل های دیگه ای داشته باشه. خوشبختی و موفقیت صرفا با ازدواج اتفاق نمیفته، روش های دیگه هم باید داشته باشه دیگه. پس این تصور که ازدواج لزوماً ما رو به آرامش میرسونه و رسیدن به اون موفقیت، خوشبختی یا آرامش هر چیزی که اسمشو بذاریم حتما باید از نقطه ازدواج عبور کنه، این اصلا یک باور نادرست و غلطی میتونه باشه. موضوع بعدی این هست که دنیا اساساً جای رسیدن به همه آرزوها نیست. این یک واقعیته. راجع به هر چیزی، راجع به هر موقعیتی، راجع به هر موفقیتی که ازدواج یکی از اونها میتونه باشه. و وقتی که دنیا این شکلی شد، لزوماً جای رسیدن به همه خواسته های بشری نشد، اونجاست که بهش معنای واقعی و جایگاه واقعیش رو پیدا میکنه و شیرین و جذاب میشه، لذت بخش میشه. اینجاست که اون دختر مؤمن ما میدونه که این دنیا یک مدتش کوتاه هست، گذرا هست، قرار نیست که ما توی این دنیا به تمام آرزوهامون دست پیدا کنیم. ما ببینیم که خداوند تبارک و تعالی در آیه 4 سوره دوها این قضیه رو خیلی قشنگ عنوان میکنن، اونجایی که میگن وللآخرتو خیر لک من الاولی، آخرت برای تو بهتر از دنیا هست. این آیه بسیار کاربردیه. یکیش تو همین قضیه ماست، میتونه مصداقهای زیادی داشته باشه. یکیش مصداق مسئله امروز این جلسه ماست. خیلی کارایی میتونی داشته باشه، بهش اینجا کارایی پیدا میکنه واقعا. پس من با تقویت ایمانم، با اخلاق نیکویی که توی این دنیا برای خودم ایجاد میکنم، اون آرامشی که برای دیگران ایجاد میکنم در کنار خودم، امنیت روانی که برای خودم و دیگران ایجاد میکنم و عمل صالحی که انجام میدم، امید به رفتن به بهشت دارم، اونجایی که تمام آرزوهای من برآورده میشه و یه گریز کوچولوش میشه مثلا دنیای متأهلی، اونجا خیلی از آرزوهای انسان برآورده میشه. و این یک موردش، یکی از اون موارد هست که وقتی میشینه کنار بقیه آرزوها و آمال خیلی هم به چشم نمیاد، اونقدر هم گنده نیست. ما یه وقتایی تو ذهنم رو بزرگ میکنیم. مسئله پنجم، ایمان به قضا و قدره. یکی از مسائلی که تو بحث ایمانی مطرح میشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم اونو در احادیثی بیان میکنه و ما اونو در قرآن هم داریم، پذیرش قضا و قدر. این که من خب موقعیت فعلی اینجوریه، قرار نیست که خودکشی کنم، خودم رو اذیت کنم، دیگران رو اذیت کنم، این موقعیت فعلی منه. حالا برای این که این موقعیت رو بتونم تحمل کنم، اصلا چیزی نیست که تحمل کردنی باشه، خودم رو اذیت کنم. این موقعیت شرط من چیه؟ سعی میکنم برای بهبودش میرم به سمت یه سری کارهایی که این وضعیتم رو بهتر کنم. قرار نیست بابت گذشته خودخوری کنم و خودم اذیت کنم، چه نه این شکلی برام رقم خورد. یعنی این نکته رو هم بگم، اینکه قضا و قدر، این مفهوم در قضا و قدر نیست که متصور کنیم پس من میشینم سر جای خودم، از تو خودم دفاع نمی کنم، کاری برای خودم انجام نمیدم، اصلا همچین مفهومی توش نیست. شاید بیشتر شبیه همون گزینه اول، یعنی پذیرش وضعیت موجود باشه. و ششمین مطلب، خب ما میتونیم یک سری تلاش هایی داشته باشیم در ایجاد بستر برای تأهل، اگر واقعا خیلی برامون مهم باشه و سختمون باشه، از یک روش هایی که شرعاً و قانوناً و عقلاً قابل پذیرش باشه، چه اقداماتی انجام داد که ناشایست هم نباشه. مثلا من برای مثال خدمت عرض میکنم، مثلا دختری اگر که تصور بکنه یک آقایی انسان مناسبی هست و اینها میتونن با هم کنار بیان، اما اون آقا متوجه نیست، اون چیزی که میتونه در اینجا خیلی کمک کننده باشه و به عنوان یک نقطه ازداری من این عنوان میکنم خدمت دختران خودم، دست پیدا کردن به مادر این پسر هست، نه ارتباط گرفتن با اون پسره، ارتباط گرفتن با مادر این پسره و به دست آوردن دل مادر این پسر. اون موقع است که خود مادر اقدام میکنه. اگر که به حساب وصله تن اون دختر باشه اون پسره، خب مسلماً مادری پیشنهاد میده به پسرش و مادرها بسیار روی پسرهای خودشون اثر گذارن، همونجور که پدرها روی دختران، مادرها روی پسران فوق‌العاده صحبت‌هاشون میتونه معجزه کنه و تأثیر ویژه بذاره. این که اصلا تجربه بشر ثابت کرده و امروز ما هم زیاد میشنم، میگن دخترها بابایین و پسرها به حساب به مادرشون خیلی اهمیت میدن به صحبت‌های مادرشون. لذا این یک روش هست و اگر هم که نشد دنیا هم اتفاقاست برای دنیا نمیفته، حتما برای ما مناسب نبوده. در وهله بعدی میشه اینکه حکمت‌های خدا رو پذیرش کردن. وقتی من تلاشمو کردم نشد به هر دلیلی، میگم حکمت خدا بوده، چه بسا ازدواج با این آدمی که الان تو چشم من خیلی هم خوب هست و خیلی گزینه مفیدی بود و ما وصله تن هم بودیم، چه بسا با ازدواجش ما به چالش‌های بزرگی می‌خوردیم و دنیای تجرد برای من خیلی بهتر بوده و خداوند این رو برای من خواسته. خداوند تنها کسیه که میتونی این گزینه رو کامل آینده من رو بفهمه، نه خودم دقیق میتونم تصویر شفافی ازش داشته باشم و نه دیگران، ولی براش تلاش میکنم، اگر نشد خودخونی نمیکنم. یک مورد هفتمی هم داریم. بعضی از عزیزان ما، دختران مجرد ما، خیلی از موفقیت هاشون رو، خیلی از برنامه ریزی هاشون رو میذارن و موکول میکنن به یک نقطه ویژه. میگن حالا ازدواج کنم و میرم سر اینکه این برنامه رو اجرا کنم، ازدواج کنم میرم این مهارت آموزش میبینم، ازدواج کنم میرم حیاتی آموزش میبینم. گفتم مخصوصا دخترانی که ناخواسته مجرد میبینم غالبا به نسبت این طیف این اتفاقا میفتیم. خب این اشتباهه. چرا ما نقطه تمرکز زندگیمون رو بنا میذاریم روی یک چیزی که فعلا مبهمه؟ همین الان اقدام کنیم براش. ما که الان داریم نفس میکشیم، داریم زندگی میکنیم، چرا برنامه‌هامون رو روی یک چیزی بچینیم که معلوم نیست اتفاق میفته یا نه؟ همین الان براش برنامه‌ریزی کنیم، برای موفقیتمون برنامه‌ریزی کنیم، مهارت‌ها رو آموزش ببینیم، فعال باشیم، پویا باشیم، یه سری چیزها رو آموزش ببینیم، یه سری چیزها رو آموزش بدیم و این حس مفید بودن و تعامل با جامعه رو تو خودمون پررنگ کنیم. وقتی که ما مهارت هامون رو ارتقا دادیم، دانسته هامون رو ارتقا دادیم، روابطمون رو ارتقا دادیم، یه سری مسائل دیگه کنار این استعدادهای ما کمرنگ میشه و حس آرامشه برای ما میاره، حس خوشبختی برای ما میاره. نیاز نیست منتظر یک آقایی باشیم که بیاد روزو من حالا با یک اسب سفیدی نمیدونم فلان ما رو خوشبخت کنه. نه، ما خودمون خودمون رو خوشبخت میکنیم، بر خودمون توکل میکنیم، برنامه ریزی هامون رو میکنیم، کلاس هامون رو میریم، آموزش میبینیم، برای دیگران مفید واقع میشیم. ما خیلی کار داریم تو دنیا، تو این دنیای بزرگ، تو این بازه زمانی و عمری که خدا در اختیار ما گذاشته، ما خیلی کار داریم. گفتم که تعهد یکیش هست. یه وقتایی ما زیادی زوم میکنیم روی یک گزینه، اون رو بزرگ میکنیم. خب ما خیلی کارهای دیگه داریم، خیلی استعدادهای ویژه داریم، چرا باید اونها پنهان بمانن؟ چرا نباید ازش استفاده مفید بشه؟ اگر عزیزانی داریم که اینجور فکر میکنن و موکول میکنن پیشرفت خودشون رو، خوشبختی خودشون به ازدواج و اون رو منحصر کردن، خودشون کوچیک کردن خودشون رو، خودشون خوشبختی خودشون رو کوچیک کردن. این تمرکز روی این نقطه ازدواج رو بردارن، بذارن یه چیزایی دیگه، موقع حل میشه، موقع به موفقیت ها میرسن، دست پیدا میکنن. هشتمین مورد که آخرین مورد این قضیه است، ببینید یکی از سریع‌ترین گفتگوهای خداوند تبارک و تعالی توی قرآن کریم با ما راجع به موضوع ابتلا و آزمایش است. و خداوند در آیه 2 سوره مبارکه مرغ بهش می‌پردازه. یکی از سوره هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه می‌کنه هر شب اون رو بخونیم، چون خیلی چیزا رو به ما یادآوری میکنه این آیه، این سوره. و یک دومین آیه همین قضیه است. الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. ببینید ما در دایره ابتلا و آزمایش هستیم. مجرد باشیم، متأهل باشیم، هیچ فرق نمیکنه. اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه از نگاه خداوند همون ایکم احسن و عملا هست. این که من متأهل، من مجرد، من که هر موقعیتی دارم، من سنم نوجوان، جوان، میانسال، پیر، تو موقعیت بتونم بهترین نسخه خودم رو ارائه کنم، چرا که نه؟ و با وجود پذیرش معنویت و معنادار و مفهوم دار کردن این رابطه معنویت با خدا، خیلی اتفاقهای قشنگی میفته. شخص اصلا نگاه های شیرین خدا رو از بالا به پایین تو زندگیش احساس میکنه. این که من الان خدا داره منو میبینه، من دارم چیکار میکنم، چطور رفتار میکنم، چه جمله ای میگم، خیلی قشنگ میکنه زندگی بندگان رو، خیلی زیبا میکنه ارتباطات رو. یه وقتایی میبینیم یک نفر کلامش زیبا هست، ولی وقتی شرم حضور خداوند وجود داره، کلام زیباتر میشه. این عبارت شرم حضور یک عبارت خیلی قشنگیه که ما فارسی زبان ها اون رو به کار میبریم. شرم حضور یعنی که وقتی که من یا یک فردی، یک شخصیتی در یک مجلسی ویژه قرار میگیره، اونجا بزرگترهایی هستن که این از اونها شرم میکنه، به خودش اجازه نمیده اونجا هر کلمه استفاده کنه، هر جوری بشینه، هر ریختی خودش رو در بیاره. به این میگن شرم حضور. آیا کسی از خداوند بزرگتر، بالاتر هست که ما نسبت به شرم حضور داشته باشیم و اخلاقمون رو، عملمون رو، کارهامون رو در نگاهش زینت ببخشیم، بهترین الگوی، بهترین نسخه خودمون رو جلوی نگاه‌های خداوند ارائه کنیم؟ واقعا شرم حضوری بهتر از این وجود داره؟ و اونجا چه ارتباط قشنگی ایجاد میشه، چه حس معنوی و چه شیرینی و چه حس موفقیت. انسان توی همین دنیا حس لذت و خوشبختی و چه بسا بهش رو در تمام وجود خودش با تمام رگ‌های خودش احساس میکنه، جریان پیدا میکنه تو خونش. حس این که من مورد ابتلا و آزمایش قرار داده من و خداوند شیرین میشه، اصلا سخت نمیشه. گاهن بعضی عزیزان ما میپرسن که چرا اصلا خدا من آفرید؟ چرا من اومدم اینجا؟ میخواستم نباشم اصلا. من یک کلیپ جالبی نگاه میکردم راجع به همین مسئله و دقیقا همین آیه دو سوره مبارکه ملک اونجا داشت تفسیر میشد. اون بزرگواری که این آیه رو تفسیر میکرد خیلی جالب این قضیه رو توضیح داد. گفت که ببینید من جواب این سوال رو بلدم. بعد چند لحظه مکث کرد. خب همه منتظر بودن که این شخص جواب بده. بعد گفت دیدین چه حسی پیدا کردین؟ من گفتم بلدم. شما منتظر بودین که من بیان کنم دیگه، توضیح بدم. یعنی هر وقت یک موجودی، حالا البته این قابل قیاس نیست با خداوند، ما این که تو دایره انسان هستیم، وقتی که ادعا میکنیم من این رو بلدم، دیگران این انتظار رو دارن که انجام بشه این کار. وقتی خداوند میگه من میتونم انسانی رو خلق بکنم که این صفات رو داشته باشه، خب باید خلق کنه نه؟ وگرنه که اون انسان هم بادش گذیرش نمیاد. مثل این مونه که یه خیاط بگه که من بلدم خیاطی کنم، خب دیگران میاد بلدی؟ بفرما این پارچه اینم پیشی خیاطی کن، بعد انجام نده. اصلا کاملا غیر منطقی هست، خیلی غیر منطقی. اگر که بلده با انجامش بده، انتظار میده که انجام بده. اگر خداوند میتونه انسانی با این صفات و با این ویژگی‌ها و با این دایره اختیار خلقت کنه، باید انجام بده و خلقت کنه، وگرنه با کمالش در تناقض میشه. مثل همون خیاطه که با کمال خیاط بودنش تناقض پیدا میکنه دیگه. این انتظار وجود داره و اون موقع غیر معقول میشه، نامعقول هست که اگر انسان آفریده نشه، اگر شما اینکه این سوال رو دارید آفریده نشید، جای سوال داره. امیدوارم که همونقدر که برای من این جواب خوب بود و قانعم کرد، شما رو هم قانع کنم. خب این موضوعی که با دنیای تجرد مجردهای ما چطور تعامل کنم رو تا اینجا میبندم. میخوام برم وارد یک حوزه و یک دنیای دیگه، یک قسمت از شرایط دیگه مجردها مون بشید و اون البته روی صحبتم با غیر مجردهاست. ببینید متاسفانه یک سری افراد هستن توی جامعه که هر وقت یک خانومی رو، خصوصا خانوم ها رو که میبینن که به زعم خودشون طبق اون ذهن اجتماعی خودشون از سن ازدواجش گذشته سوالهای بیجا میپرسن. چرا ازدواج نکردی؟ نمیخوای ازدواج کنی؟ خیلی ازدواج میکنی. فضولی های بیجا، تترها، تحقیرها، یه سری میشه زبانها، یه سری حرکات چشم، حتی به شخص میفهمونه که الان تو حقیر هستی، ازدواج نکردی، این چیزی کم داری مثلا. در حال که طبق توضیحاتی که دادیم شخصی که ازدواج نکرده اصلا کم بودی نداره. جور نیست. در نگاه بعضی افراد که تجرد رو کاملا همه چیز زندگیشون میدونن اینجوریه، در حالی که تجرد کل زندگی متأهل بودن کل زندگی انسان ها نیست. اون که هرچین نگاهی داره متاسفانه اذیت میکنه مجردهای ما رو. گفتم حتی با نگاه خودش میکنه، تحقیرش میکنه، آسیب میزنه. گاهن این عزیزان متأهل ما وقتی که این فشار اجتماعی برایشون تحمیل میشه و سنگینی میکنه بر دوششون، اونها رو به سمت و سوی میکشونه که ازدواج های نامعقول داشته باشن. به محض اینکه یک آقایی اومد به خواستگارشون، چه شایسته و چه ناشایسته است اون آقا باهاش ازدواج کنن. مراقب نگاه هامون باشیم، مواظب حرف زدنمون باشیم. چه بسا حرف یه خانم باعث میشه یه دختر خانمی آیندهش رو تخریب بکنه، با آتیش بکشه. حتی دانسته میدونه که اگر با این آقا ازدواج کنه خیلی سختی ها براش اتفاق میفته، ولی برای اینکه از شر این نگاه ها نجات پیدا کنه از این تحقیر ها این کار رو انجام میده. گاهن هم نه، اینقدر این فشارها زیاد هست که شخص رو میاره به روابط سمی متاسفانه. حالا بعد که افراد افتادن توی اون وقت، اون خانم جوان ما دچار مشکل شد، همین خانم متأهلی که اون موقع داشت اینو مسخره میکرد میاد انگشتما میکنه شخص رو، میگه ببین فلانی چه کار بدی کرد، رفت وارد روابط سمی شد. آیا به خودش نگاه نمی کنه که یکی از دلایلی که این خانم رفته به سمت مسائل بعد خودش بوده و توی این گناه مسلماً شریک هست؟ درسته که اون خانم ما عقل داره، هوش داره، خودش هم مسئول کارهای خودش هست، اما ما هم مسئول زبان خودمون هستیم. این قضیه هم وجود داره. وقتی یک نفر خطا می کنه لزوماً فقط همون یک نفر گناهکار نیست. کسانی که اخلاقشون منجر شده که اون یک نفر اون خطا رو کنه همش در دایره این گناه واقعا. این رو دروش دقت کنیم خیلی میشه. و یک مسئله دیگه، اون خانم متأهل ما که مجردهای ما رو تحقیر میکنه آیا خودش از این نمیترسه که در لحظه ای همسرش رو از دست بده؟ مگه ما انسان ها مشخصی که چه لحظه قرار عمرمون رو از دست بدیم؟ یک لحظه شخص میره بیرون دیگه بر نمیگرده. پس این کلاس گذاشتن های بیجا و تصور این که دیگه من همیشه متأهلم، همیشه همسرم کنارم هست، همیشه ما با هم خوبیم، هیچ کسی نیست. چقدر طلاق ها اتفاق میافته برای زندگی هایی که الان یا 10 سال قبل خیلی خوب بوده، عالی بوده، یک اتفاق کوچولو طلاق اتفاق افتاده. پس اینقدر خودخواه و متکبر و از خود راضی و اینکه من دیگه همیشه این وضعیت رو دارم و تغییر نمی کنم نداشته باشیم. یکم واقع بینتر باشیم. خود رو زیبا دیدن و چون من خیلی خوشگل بودم، یکی اومد سراغم، شما زشت هستین، زیبا نیستین، حرف زدن بلد نیستین، آرش کردن بلد نیستین، فلان، به خاطر همین کسی نمیاد سراغت. اینا رو توجه کنیم، اینا از غرور میاد، اینا از تکبر میاد. و خود و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسی اگر ذره ای از کبر توی دلش باشه بالا به بهشت نمیشه. این جای کبر و غرور نداره، جای کلاس گذاشتن نداره. اما عزیزان مجرد ما با این نگاه ها، با این تحقیر، صحبت های تحقیرآمیز چطور باید برخورد کنم؟ واقعا چطور میتونم این قضیه رو برای خودش رو حل کنم؟ هستن بالاخره افرادی این کارا رو میکنم، درسته؟ چطور باید کرد؟ واقعا یه سری از بزرگواران ما هستن، روانشناسان نخبه ای که میرن در این موارد پژوهش میکنن، راهکارهایی میدن، راهکارهای نسبتا خوبی هم میدن، قابلیت اجرا داره، شاید ظاهرش ساده است ولی واقعا قابلیت اجرا داره. یکی این که اصلا این تحقیرها، این تو سر زدنها، این سر خوب زدنها فقط برای دنیای مجردها نیست. ما هر جور زندگی بکنیم یه سری افراد پیدا میشن که بخواد تحقیر کنن. پس مجردها تو این زمینه تنها نیستن. تقریبا همه انسان‌های روی زمین انگار که جزء روتین زندگی ما هستش. همیشه یک وقتی افرادی هستن که افراد دیگر رو مسخره کنن به اهداف مختلف، از روی حسادت باشه، به قصد تخریب باشه، به قصد حفظ جایگاه خود باشه، و گاهن از روی ناگاهی و نادانی و جهالت هم هست. شخص حسود نیست، شخص یک جایگاه ویژه نداره، ولی از روی نادانی و ناگاهی این کلمات رو استفاده میکنه، دیگران رو تحقیر میکنه. لزوما نیت بد نداره، بلد نیست، حرف زدن بلد نیست، تعامل کردن رو بلد نیست، روابط اجتماعی رو بلد نیست. پس این یک مجردهای ما پس توی این دنیا واجبه این مسئله تنها نیستن. دوم این که یک نفس عمیقی بکشن اونجا، چند لحظه به خودش شخص فرصت بده و تا یکم آرامش خودش رو حفظ کنه، اصلا چند لحظه نشنه به حرفای شخصی که داره به تحقیرهاش ادامه میده، بکنه کسی حرف نمیزنه، یک نفس عمیقی بکشه، خودش رو آروم کنه، یک تحلیلی بکنه پیش خودش، یکم صحبتهای شخص رو هم پیش خودش تحلیل کنه، ببینه شاید اون فقط داره نظرش رو میگه ولی ادبیات گفتارش خوب نیست، بلند میشه که یه حرف بزنه، نظرش. خب انسان های مختلف هم نظریات مختلف دارن، فکرشون هم متفاوت هست. چی کار کنیم؟ یه افرادی هستن که افکار متفاوت دارن، همه که طبق میل من صحبت نمی کنن، همه که طبق میل ما صحبت نمی کنن، همه که جمله بندیشون مثل انسان هایی که حالا ادبیات خوب دارن نیست. خب این بنده خودم بلند نیست درست حرف بزنه، لبخندی میزنیم و میریم. اون قصد داره فقط نظرش بگه، تازه یه وقتی میخواد دلسوزی کنه، مثلا میگه چرا ازدواج نکردیم، یعنی میخواد بگه من دارم نسبت به شما دلسوزی میکنم، من دوست دارم، نظرش یعنی فکرش اینجوریه، ولی بیانش اون بودی. خب یک روش دیگه هم هست، اصلا بهش اهمیت نده، هیچ اتفاق نیست، چرا خودمون ازدواج. و دیگه سخت‌ترین قضیه این هست که اگر شرایط خیلی سنگین شد و شخص همیشه 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 داره ادامه میده و کارش هست، اگر که میتونین شرایطش دور شد یه وقتی واقعا جلوش بایستین، بدونین که لکنه از زبان بگیریم، خیلی قوی شجاعانه بهش بگیم که خانم شما داری اشتباه میکنی، این طرز برخورد با دیگران نیست، اگر که مجرد هستم که هستم، اتفاق خاص نیفتاد و به حساب خودمون بنشونیمش در جاش تا متوجه بشه هی تکرار این قضیه و هی اذیت کردن و آسیب زدن کفیه دیگه، باید دست بکشیم. نهایت این هست که دیگه اگر که نشد و ما نمیتونیستیم جلوش وایستیم به هر دلیلی، اون صحنه رو ترک کنیم، از اون محیط بریم تا نشنیم. دیگه اون میدونه خدای خودش، اگر یک کسی داره بدی میکنه قرار نیست ایوکم احسن و عملو باشه، بذار نسخه خودش رو کنه، ما هم نسخه خودمونو داریم و اون دختر مجرد ما نسخه خود شروع کنه. منتظر قضاوت دیگران هم نمونه. حالا بگه حالا دیگران میان قضاوت میکنن که اون بد بود من خوب بودم. نه. ما یه قاضی خیلی خوبی داریم که نیازی اصلا نیست که منتظر قضاوت دیگران باشه. خیلی زود هم وقت قضاوتی میرسه. خیلی زود. نیاز نیست که خودمون اذیت کنیم. خب این قضیه رو تا همینجا می‌بندم و دو تا ملاحظه دیگر رو نسبت به دنیای عزیزان مجردمون بیان می‌کنیم و می‌ریم سر سوالات دوستان. دو تا ملاحظه دیگه وجود داره، منتها از یک نگاه دیگه، اون هم از دید اجتماعی هست، از دید اجتماعی آپل، از منظر اونهایی که اجتماع آپل هستن انتظار میره که مسئولین با حمایت‌های اقتصادی، ایجاد شغل، آموزش ازدواج‌های در خور شأن انسان‌های شایسته که توی آموزش‌های دینیمون هم اتفاقا وجود داره، کمک گرفتن از مشاوران خوب، روانشناسان زبده‌ای که وجود داره الحمدلله داریم، زمینه ازدواج معقول و قابل قبول رو برای جوانای ما فراهم کنن. چون قسمت زیادی از این ازدواج‌های ناخواسته ریشه در همین قضیه داره. و مورد دوم به طور واضح کاملا احساس میشه که نیاز به یک نهاد هست، یک نهاد مدنی مثل NGO هایی که هستن و در زمین های مختلف فعالیت میکنن و متاسفانه جاشون برای مجردهای ما خالی هست که به درد دل هاشون گوش بدن، مشکلاتشون رو براشون تصحیح کنن و در زمین های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اینها رو مشارکت بدن، استعدادهاشون رو بالاخره از حالت بالقوه به بالفعل در بیارن، وارد اجتماعشون میکنن تا اقشار مختلف جامعه بتونن در کنار هم روابطشون بهبود پیدا کنه و با روحیه خوب زندگی سالم و پویایی رو تجربه کنن. إلا الله ما لنا رب سواه.